نوار شماره 2، کتاب چگونه بر فشار روحی غلبه کنیم. نویسنده ویرا پیفر، مترجم وفا نوبخت فر. صفحه 33، فصل 5. عکس العمل های بدن. ارگان های داخلی بدن انسان به صورت ناآگاهانه از طریق سیستم عصبی خودکار کنترل و تنظیم می شوند. سیستم عصبی خودکار بدن شامل دو گروه اعصاب متقابل، سمپاتیک و پاراسمپاتیک می باشد. اعصاب سمپاتیک اعضای داخلی بدن را از طریق نخاع به مغز مربوط می کنند. این اعصاب در صورت بروز استرس، ارگانیسم بدن را آماده حمله و یا فرار می کنند. در مقابل، رشته های عصبی پاراسمپاتیکی که از اعصاب متصل به مغز و نخاع ناحیه کمر تشکیل شده اند، وظیفه دارند که پس از برانگیخته شدن سیستم عصبی سمپاتیک بدن را به حالت عادی و طبیعی برگردانند. یعنی اینکه سیستم عصبی سمپاتیک پس از برانگیخته شدن موجب فعال شدن یک سری جریانات فیزیکی می گردد که از آن جمله می توان سخت شدن عمومی عضلات، انبساط مردمک ها، توقف یا کم شدن آب دهان، پرحجم شدن ریه ها، باز شدن منافذ پوستی و افزایش تعریق، انقباضات روده ای و سست شدن مثانه اشاره نمود. به علاوه کبد نیز فعال می شود تا قند را در سیستم خونی آزاد کرده و انرژی اضافه تولید نماید. هورمون‌هایی همچون آدرنالین و کورتیکوستروئیدها هم به سیستم وارد می‌شوند و تعداد تنفس و ضربان قلب را بالا می‌برند. در هنگامی که این عملیات صورت می‌گیرد، سیستم خودکار عصبی جریان عمل هضم را کند می‌نماید. هنگامی که شرایط بحرانی به پایان رسید، شاخه پاراسمپاتیک سیستم عصبی کلیه جریانات بالا را معکوس می نماید. مردمک ها انقباض یافته و تعداد ضربان قلب کاهش می یابد. منافذ پوستی بسته می شوند، مثانه جمع شده و با آزاد شدن صفرا جهت هضم سریع‌تر عمل هضم تحریک می گردد. به منظور کمک به تفهیم فرایندهای فیزیکی با هم نگاهی می‌اندازیم به نمونه‌ای از شرایط بحرانی که علائم عمومی استرس را ایجاد می‌کنند. یک نمونه شرایط بحرانی. شما از اینکه می‌بایست در جمعی سخنرانی کنید نگران هستید. در حالی که برای سخنرانی آماده می‌شوید، عکس‌العمل‌های فیزیکی زیر را در خود مشاهده می‌کنید. دهانتان خشک شده و صدایتان زیرتر می شود. جریان آب دهان کاهش یافته، عضلات گلو سفت می شوند. قلبتان سریع‌تر می زند و عمل نفس کشیدن غیر منظم می شود. عضلات ناحیه سینه سفت شده، ریه منقبض گردیده و آدرنالین در خون آزاد می شود. بیشتر از حد معمول احتیاج دارید به دستشویی بروید تا آب را از بدن خارج کنید. مشکل شدن مثانه، یبوست گرفته و یا دلپیچه دارید، سیف شدن عضلات، دستانتان سرد و مرطوب هستند، منافذ پوست باز شده و تعریق افزایش می‌یابد، دلواپس هستید و دلشوره دارید، میزان آدرنالین در خون بسیار بالا رفته است، بیقرار هستید، راه می‌روید و دست‌ها و زانوانتان می‌لرزد. قند خون بالا رفته است تا انرژی بیشتری تولید کند. آدرنالین و کورتیکوستروئید به فرایند تحریک بدن سرعت بیشتری می بخشد. همونطور که می بینید هیچ کدام از این علائم فیزیکی در ذهن شما اتفاق نمی افتند. آنها حاصل از تغییرات شیمی خون هستند که در اثر اعصاب سمپاتیک فعال شدند. با این حال این ذهن شما است که تعیین می‌کند بدنتان با چه توانی در برابر تغییرات و یا شرایط نامانوس عکس‌العمل نشان دهد. شما بسته به باورها، رفتارها و تمایلاتتان وضعیتی را بی‌ضرر و یا خطرناک ارزیابی می‌کنید. بعضی ها از اینکه به مبارزه طلبیده شوند و به وجد درآیند و هرگاه که در مصاف با شرایطی غیر قابل پیشبینی قرار می گیرند در بهترین وضعیت قرار دارند، ولی بعضی دیگر تحت چنین شرایطی احساس ترس و پریشانی می کنند. چنانچه تحریکات سیستم عصبی سمپاتیک از حد منطقی فراتر نرفته و یا از دفعات محدودی تجاوز ننماید، می تواند خیلی هم مفید قرار گیرد. اگر دوست دارید که عملکرد خوبی داشته باشید، افزایش جزئی در کشیدگی و سفت شدن عضلات همراه با میزان بیشتر انرژی و در نتیجه بروز عکس‌العمل‌های سریع‌تر بسیار با ارزش است. تنها زمانی که این عکس‌العمل‌ها از حد معینی تجاوز می‌کنند، مشکلات آغاز شده و دیگر به خوبی از عهده اوضاع و احوال خود بر نمی‌آییم. چنانچه سیستم عصبی سمپاتیک به دفعات و در طی یک دوره زمان طولانی مدت تحریک شود، امکان دارد که بدنتان برای مدتی با آن وفق پیدا کند، ولی به محض اضافه شدن فشارهای دیگر، مثلا رژیم غذایی ناسالم، سیگار، مشروبات، کمبود خواب، سیستم بدن تحت فشار شدید قرار گرفته و از پا در می آید. فشار زیاد به بدن می تواند به صورت یک عادت درآید و اگر سیستم عصبی پاراسمپاتیک هیچ وقت شانس متوقف کردن و بازگردانیدن این فرایند را پیدا نکند، اعضاء داخلی بدنتان فرسوده خواهند شد. مثلا ماشینی را در نظر بگیرید که تمام مدت با سرعت زیاد ولی با دنده سنگین حرکت می کند. بدیعی است که بالاخره موتور دچار اشکال خواهد شد. اگرچه سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک به صورت خودکار عمل می کنند، اما می توانیم هر روز با اختصاص دادن اوقاتی جهت استراحت و آرامش، سیستم پاراسمپاتیک را فعال کنیم. منظور از آرامش البته دراز کشیدن و دود کردن سیگار نیست. استفاده از غذاهایی که به راحتی هضم می شوند، تلاش برای کسب اعتماد بیشتر و سعی در ایجاد دید مثبت‌تر، همگی به این هدف کمک خواهند نمود. زنگ خطر، علائم فیزیکی استرس، صفحه 36. سفت شدن عضلات، گلو، سینه، معده، شانه، گردن، فک ها. سردرد و میگرن، کمردرد، گردن درد، تنفس نامنظم، تپش قلب، نفس زدن، حتی در هنگام استراحت، حرکات غیرعادی اعضا و عضلات، دهان خشک، صدای زیر، عرق کردن، دست ها و پاهای سرد، لرز، سرگیجه، خستگی شدید، درد معده و دلنگرانی و تشویش، سوء هاضمه، حالت تهوع، نیاز بیشتر به دفع ادرار، اسهال، مشکلات خوابیدن، مشکلات جنسی، زخم معده، حساسیت بالا نسبت به صدا. یک نمونه کنترل موفق استرس. گری 42 ساله خود اشتغال بوده و از نظر مالی شخص موفقی به حساب می آمد. ولی در خانه امور بر وفق مراد نبود. او به تازگی ازدواج کرده و همسرش جین از ازدواج قبلیش صاحب دو فرزند نوجوان بود. اگرچه گری بچه ها را دوست داشت، ولی آنطور که دلش می خواست با آنها رابطه برقرار نکرده بود. جر و بحث های مداومی نه تنها بین گری و بچه ها بلکه بین جین و گری در می گرفت. گری می پنداشت که جین با مدارا کردن بیش از حد بچه ها را لوس بار می آورد، در حالی که جین معتقد بود گری از ابراز محبت او با بچه ها احساس حسادت می کند. پس از گذشت 6 ماه همراه با دعوا و جر و بحث، گری متوجه شد هر بار که برای استراحت می نشیند و یا می خوابد دچار تپش قلب می شود. وقتی که این وضعیت چندین بار تکرار شد، گری احساس نگرانی کرده و تصور نمود که قلبش اشکالی پیدا کرده است. اما پس از یک معاینه کامل، دکتر به گری اطمینان داد که قلبش کاملا سالم است و این علائم ناشی از استرس می باشند. گری تصمیم گرفت که به جای استفاده از آرام بخش ها و مسکن ها مشکلات خود را با جین حل کند. آنها به یک مشاور خانواده مراجعه کردند. مشاور به آنها کمک کرد تا یک راهکار عملی مبنی بر تشریک مساعی ایشان جهت برخورد با بچه ها شکل بگیرد. گری همچنین در چندین جلسه آموزشی شرکت کرد تا دریابد چگونه میتواند استراحت کرده و سطح استرس خود را پایین آورد. جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص روش هایی که گری مورد استفاده قرار داد، به مباحث استراحت کردن و رویارویی با مسائل مراجعه نمایید. عکس العمل های فکری و احساسی صفحه 38. همانطور که در بخش قبلی گفته شد، وابستگی متقابل بین جسم و فکر به معنای آن است که علائم فیزیکی استرس بر روی عملکرد مفید ذهن و تعادل احساسی تأثیر می‌گذارد. شدت استرس بر میزان نمایان شدن علائم ذهنی و احساسی تأثیر گذار است. معمول ترین عکس العمل های ذهنی شامل جریان سریع افکار و اشکال در تمرکز یافتن است. گویی آنکه ذهنتان مادام مشغول به کار بوده و قادر به توقف کردن نباشد. به همین علت زمانی که تحت استرس باشید، خوابیدن اغلب غیر ممکن می شود. ذهن پرکارتان اجازه خوابیدن را به شما نمی دهد. جدا از بیخوابی، افکار در هم ریخته و عدم ایجاد تمرکز عامل به وجود آمدن مشکلات حافظه‌ای و در به خاطر آوردن داده‌های جدید است. خوب به یاد آوردن عملکرد ذهنی آرام و متمرکز است. اگر ذهنتان آشفته باشد، هیچ اطلاعاتی به حافظه شما وارد نشده و هیچ چیز نیز از آن خارج نمی‌شود. افرادی که از امتحان می‌ترسند، باید خوب به این امر واقف باشند. وقتی که تحت استرس هستید، چون قدرت تمرکز کردن را از دست می دهید، امکان بروز اشتباه در شما بالا می رود و به توانایی های قضاوت کردن نیز آسیب وارد می شود. در نتیجه ممکن است برای آنکه از شر مشکلات خلاص شوید، تصمیم های عجولانه بگیرید. این امر خود می تواند موجب شود اشتباه کنید و در نتیجه به اعتماد به نفستان ضربه خواهد خورد. بعضی از افراد در هنگام بروز استرس اصلاً هیچ تصمیمی نمی‌گیرند تا مبادا اشتباه کنند. آنها از زندگی اطرافیان خود به سطوح آمده و هیچ چیز جز تنهایی را نمی‌خواهند. مسئولیت‌هایی که زمانی کاملاً قابل قبول بودند، ناگهان به اعمالی غیر ملموس در خواهند آمد که آنها را نمی‌پذیرند. بارزترین نمود ذهن دچار استرس این است که قدرت بینش خود را از دست می دهید. در همان حال که ذهنتان به شدت مشغول است و شما سعی می کنید تا از جریان افکارتان عقب نمانده و پا به پای آن پیش بروید، رفته رفته دید واضح و دقیق خود را نسبت به امور از دست می دهید. شما در اولویت بندی منطقی کارها دچار مشکل می شوید. احساس می کنید که کسی شما را به شدت به جلو می راند، حتی وقتی که چون این کاری هم صورت نمی گیرد و دچار بی نظمی می شوید. یکی از علائم استرس شروع کردن چندین کار با هم و به پایان نرساندن هیچ یک از آنهاست. نکته جالب توجه این است که مشغولیت شدید ذهنی می تواند برای عده‌ای اعتیاد آور شود. چه از مغز فعال خوشتان بیاید یا خیر، امکان دارد چندان هم تمایلی به تغییر وضعیت خود نداشته باشید. عده زیادی از مردم مشتاقانه در انتظار هجوم آدرنالینی هستند که در هنگام نزدیک شدن به پایان محدوده زمانی معاملات دشوار تجاری و مذاکرات سنگین ترشح می شود. کسانی که مغزهای زیاده از حد فعال را نمی‌پسندند، غالباً در به پایان رسانیدن تفکرات و نگرانی‌های بیش از اندازه خود دچار اشکال هستند. این امر امکان دارد که از عدم آگاهی آنان ناشی شود، ولی در این حال این احتمال هم هست که نتیجه این باور تقریباً خرافی باشد که تا وقتی که انسان دلنگران و مضطرب نباشد، همه کارها بد پیش می‌روند. در چون این حالتی افراد حقیقتاً تمایلی به کسب آرامش ندارند. اثرات احساسی که در نتیجه استرس به وجود می آیند جدا ناپذیر از ذهنهای فوق فعال می باشند و غالباً چنان ناخوشایند هستند که شخص پس از مدتی به دنبال راه نجاتی خواهد گشت. از جمله عکس‌العمل‌های احساسی می‌توان به تغییر اخلاق، ستیزه‌جویی و گریستن اشاره کرد. از آنجایی که این احساسات به کندی و در طول زمان پیش می‌آیند، ممکن است حتی زمانی که با آنها مواجه می‌شوید، چندان متوجه حضورشان نباشید. ما همگی توان مشخصی برای انطباق با استرس را داریم. حتی زمانی که حجم استرس افزایش نیابد، معمولاً قادریم به شکلی مؤثر از عهده آن برآییم. هرچند که امکان دارد کمی احساس تنگ خلقی و یا بدبینی نماییم. ممکن است این تغییرات منفی به نظر ما نیایند، چون به شدت سرگرم برخورد با قضیه‌ای هستیم که برای من استرس ایجاد نموده است. تنها وقتی که استرس پایان نمی‌یابد، احساس بی‌حوصلگی کرده و بدبینی به شکلی غیرعادی در وجود من رشد می‌کند. اگرچه زمانی منطقی بوده و دیده عمومی مثبتی داشته ایم، حالا به نظر می آید که شخصیتمان عوض شده است. نحوه پیشرفت این تغییرات احساسی به تمایلات عمومی شما وابسته است. بعضی ها افسرده شده و خود را شکست خورده به حساب می آورند. دیگری احساس دلواپسی و حتی ترس کرده و با احساس گناه ناشی از احساس بیکفایتی در خود در کشمکش های درونی به سر می برد. دیگری ترس و وحشت‌های بیمورد و یا انقباضات غیرعادی عضلانی از خود نشان داده یا از کابوس رنج می‌برند. دارا بودن بینش تحریف شده از دنیا اغلب منجر به کسب ادراکی متفاوت از خود و دیگران خواهد شد. ادراکی که غالباً بدبینانه‌تر از سابق است. به دنبال احساس دلمردگی و بیکفایتی امکان دارد که دیگر زیاد خودتان را دوست نداشته باشید و شک کنید که مبادا دیگران هم احساسی مشابه را در مورد شما داشته باشند. ابراز احساسات ناشی از استرس برای بعضی ها آسان نیست. این عده از افراد به جای بیان کردن احساسات خود فریاد می کشند، گریه می کنند، به حیوانات لگد می زنند. این رفتار آنها را در دایره شومی قرار می دهد و ترس آنها از آنکه مبادا به خاطر اعمال و رفتارشان مورد نفرت دیگران قرار گیرند به واقعیت می پیوندد که این امر نیز به نوبه خود استرس بیشتری را موجب می شود. می دانستم که دوستم ندارد. این هم دلیلش. زنگ خطر، علائم ذهنی استرس، صفحه 41. عدم تمرکز، فراموشی، ناتوانی در به یاد آوردن وقایع اخیر، ناتوانی در فهمیدن و درک داده‌های جدید، عدم هماهنگی، افکاری که مرتباً در ذهن دور می‌زنند، عدم تصمیم‌گیری، نامنظم بودن، اشتباهات متعدد، قضاوت اشتباه در مورد دیگران و اوضاع و احوال، بی‌توجهی، کلنجار رفتن با کارهای ساده، مثلا یک جمع و تفریق معمولی یا کار کردن با ماشین‌های ساده و راحت، توجه مفرط به جزئیات. علائم احساسی استرس: دلواپسی، ترس‌های بی‌مورد، وحشت بسیار، احساس اینکه تحت تعقیب قرار گرفته اید، پرخاشگری، بدبینی، حس گناه، افسردگی، تغییر خلق، گریستن، کابوس، احساس بیکسی کردن، نگرانی بسیار زیاد، از دست دادن شوخ طبعی، در خود فرو رفتن. صفحه 43، فصل ششم، کنترل موفقیت آمیز استرس، حافظه ضعیف. 5 سال بود که لیندا در یک شرکت کار می‌کرد. شرکت مورد نظر اخیراً دچار بحران گردیده و تعداد زیادی از کارکنانش را اخراج کرده تا برقرار بماند. لیندا از اینکه همچنان کار خود را حفظ کرده بود احساس خوشبختی می کرد. ولی حجم کارهایش یک شبه تقریباً 2 برابر شده بود. لیندا وضعیت خود را شبیه به کسی تعریف می کرد که برای آنکه سرش را بالای آب نگاه دارد مجبور به دست و پا زدن است. او مخصوصاً به خاطر فراموشی و ناتوانیش در به یاد آوردن مکالمه‌های انجام شده با همکارانش در طی جلسات نگران بود. به نظر لیندا می رسید که هر بار سعی می کند تا بر روی موضوعی تمرکز پیدا کند در ذهنش آشوبی به پا می شود و هر بار که می خواهد چیزی را به خاطر آورد، حتی اگر آخرین اطلاعات و داده ها هم باشد، ذهنش به کاغذ سفیدی تبدیل می شود که رویش هیچ چیز نوشته نیست. در نتیجه لیندا در کار خود مرتکب چندین اشتباه ناراحت کننده شد که باعث گردیده احساس بیکفایتی کند و ضمناً نگران شود که مبادا در صورت بهتر نشدن بالاخره کارش را از دست بدهد. لیندا تصمیم گرفت که از مشاوره یک متخصص هیپنوتیزم استفاده کند. او در طی جلسات هیپنوتیزم تکنیک هایی را جهت کسب آرامش و استراحت فیزیکی و فکری آموخت. به منظور تقویت آثار مثبت این تکنیک ها، معالج لیندا به او یک نوار خود هیپنوتیزمی آرامش بخش داد که هر شب قبل از خواب مورد استفاده قرار دهد. این روش ها به همراه تمریناتی برای مثبت فکر کردن لیندا را قادر ساخت تا در کارش پیشرفت حاصل کند. پس از 4 جلسه خبر داد که توانایی تمرکز کردن و حافظش به نحو قابل ملاحظه‌ای بهبود یافتند. شوخ طبعیش هم به حال اول بازگشت. جزئیات روش هایی که لیندا مورد استفاده قرار داد در مباحث استراحت جسمی، استراحت فکری و مثبت اندیشیدن آمده است. صفحه 45، فصل 7، عکس العمل های رفتاری. در بعضی ها به جای بروز عکس العمل های احساسی، تغییرات منفی رفتاری پدیدار می شود. برخی از این تغییرات ممکن است ظاهراً هیچ ارتباطی با استرس نداشته باشند. بسیاری از ما سیگار کشیدن مفرد را رفتاری مرتبط با استرس می شناسیم. اما وقتی که کسی در ترافیک مرتباً بوق می زند و به تندی و آشفتگی اشاراتی می کند، بلافاصله به ذهنتان خطور نمی کند که مشکل او ناشی از استرس است. 3 فاکتور شخصیت، تجارب گذشته و وضعیت حاضر رفتارها و عکس العمل‌های ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند. شخصیت ما تمایلات رفتارهای ما را دیکته می‌کند. اگر شخص درونگرایی باشید، در هنگام بروز استرس بیشتر احتمال دارد که کنارگیری کنید، در حالی که برونگراها حمله می‌کنند. آسانی استرس در یک شخصیت آرام بسیار بالاتر از شخصیت‌های پرجنب و جوش و سریع‌اللهجه است. در گروه آخر با وقایع جزئی‌تر عکس العمل‌های استرسی بسیار سریع‌تر بروز می‌کنند. تجارب گذشته نیز در رفتار کنونی ما نقش بازی می‌کنند. تجارب گذشته مخصوصاً آنهایی را که در دوران کودکی و نوجوانی کسب کرده‌ایم به ما کمک می‌کنند تا رفتارها و باورها و انتظاراتمان از آینده شکل بگیرند. برای مثال اگر در خانواده‌ای بزرگ شده باشیم که با محبت بوده و در هنگام بروز مشکلات به کمکمان شتافته و پشتیبانیمان کرده باشند، یاد خواهیم گرفت که چگونه بدون ترسیدن با شرایط دشوار برخورد کنیم. این امر با آن معنی است که هنگام بروز استرس ما با طمأنینه و آرامش بیشتری عکس العمل نشان می‌دهیم. در حالی که شخصی در دوران کودکی بابت هر اشتباه و یا کندی فراگیری سنگینی گناه و خجالت را به دوش می‌کشیده است، وضعیت متفاوتی با گروه قبل دارد. سومین عامل مؤثر بر رفتار و عکس‌العمل‌ها محیط اطراف و شرایط حاضر است. قبلاً در این کتاب اثرات عوامل استرس‌های محیطی همچون محله‌های خشونت‌بار و یا پرسرصدا را مورد مطالعه قرار دادیم. حتی بردبارترین شخصیت ها هم در صورتی که مجبور شوند هر شب با صدای بلند زفت همسایه را گوش کنند، بالاخره از پا در می آیند. مشکلات غیر منتظری مالی هم فشار فراوانی را بر همه ما وارد می سازند. اما حتی در چنین شرایطی در پیش گرفتن رفتاری مثبت و برخوردی سازنده نجات دهنده شما خواهد بود. بعضی از عکس‌العمل‌های رفتاری در هنگام بروز استرس در واقع زیاده‌روی در همان عادات معمولی هستند. اگر شما تمایلات اندکی به زیاد خوردن، ناخن جویدن و یا نگران شدن داشته باشید، احتمالاً در شرایط استرسا در خوردن زیاده‌روی می‌کنید یا آنچنان ناخن خود را می‌جوید که ناخن را به نصف حالت عادی خود در می‌آورید. در بعضی شرایط هم امکان دارد افکار آزاردهنده در ذهنتان شکل گیرد و یا آنکه عاداتی را از روی اجبار و با اکراه در پیش گیرید. چنانچه میزان استرس سیگاری های سابق از حد مشخصی تجاوز کند، امکان دارد که این دسته مجدداً به سیگار کشیدن روی آورد، حتی اگر برای مدت طولانی سیگار نکشیده باشند. از میان عکس‌العمل های رفتاری که در مقابل استرس بروز می کنند، درک افکار وسوسه آمیز و آزاردهنده و رفتارهایی که از روی اکراه و اجبار سرچشمه می گیرند، دشوارتر از بقیه می باشد. افکار آزاردهنده آن دست از فکر و خیالاتی هستند که مدام در ذهنتان شکل می گیرند و اگرچه خود نیز می دانید که کاملا غیر منطقی هستند، اما موجب وحشتتان می شوند. این افکار به یک باره ظاهر می شوند و شکلهای مختلفی به خود می گیرند. مثلا خواه مرد یا زن، امروز من بلایی بر سر بچه هایم خواهم آورد. اگرچه شخص سعی در دوری از چنین افکاری را دارد، اما موفق نمی شود که جلوی آنها را بگیرد. به منظور مقابله با چنین افکار وحشت‌آوری، اشخاص معمولاً اعمالی را از روی اکراه و با اجبار انجام می دهند. برای مثال، ممکن است هر بار که به چیزی دست می زنید، دستهایتان را بشویید، یا قبل از آن که وارد اتاقی شوید، چندین بار در بزنید، یا آنکه وسواس داشته باشید، اشیاء زینتی روی تاقچه را دفعات زیادی مرتب کنید. اگر کسی مانع انجام این عادات گردد، شخص به شدت مضطرب و وحشت زده می شود. از جمله خفیفترین اشکال عادات اجباری که از دوران کودکی آغاز می شود، می توان به دوری جستن از قدم گذاردن بر روی ترک های کف خیابان اشاره کرد که در میان عده زیادی از مردم یافت می شود. این شکل های ضعیف عادات اجباری را خرافات می نامیم که بی ضرر هستند. اما اگر عادت یا فکری موجب بروز اختلال در جریان عادی روزمره شود، میبایست از نظر متخصصان برای مقابله با مشکل استفاده نمود. افرادی که از افکار آزاردهنده رنج میبرند و یا از روی اجبار کارهایی را انجام میدهند، معمولاً به شدت از خود و دیگران انتقاد میکنند، تمایل قوی به کمالگرایی دارند و زیاد از حد وظیفه شناس میباشند. زنگ خطر، علائم رفتاری استرس، صفحه 48. افزایش سیگار کشیدن، افزایش استفاده از مشروبات الکلی، غذا خوردن بیش از اندازه، غذا خوردن خیلی کم، هیچ چیز نخوردن، به شکل ظاهر بی‌اعتنا بودن، مهاجمانه رانندگی کردن، خود را از دیگران دور داشتن، کارهای زیادی را شروع کردن ولی هیچ یک را به پایان نرساندن، کارهای روزمره و سبک خانه و یا کارهای اداری، ناخن جویدن، مو کشیدن، چنگ انداختن، افکار و ایده های آزاردهنده داشتن، در پیش گرفتن کارهایی که از روی اکراه و یا به اجبار انجام می شوند. کنترل موفقیت آمیز استرس، موضوع رفتارهای ناشی از اجبار و از روی اکراه. جولیا 28 ساله مدت 2 سال بود که با مارک رابطه دوستانه داشت. آنها با هم زندگی نمی کردند ولی در هفته چندین بار همدیگر را می دیدند. جولیا که 2 رابطه ناموفق را از سر گذرانده بود، از پیدا کردن شخصی که مورد پسندش قرار داشت بسیار خوشحال بود. همه چیز به خوبی پیش می رفت تا آنکه مارک قرارهای هفتگیش را کاهش داد و دلیلش را مریضی ناگهانی یکی از همکاران و افزایش بسیار زیاد حجم کارهایش عنوان نمود. وقتی که شرایط مذکور بیش از 4 هفته ادامه پیدا کرد، جولیا دلواپس گردید و در نتیجه هر بار که قصد خروج از خانه را داشت، احساس می‌کرد که گویی مجبورش می‌کنند تا قفل‌ها و پنجره‌های بسته را چندین بار مورد بررسی قرار دهد. او متوجه شد وقتی حتی که همه چیز را هم 2 بار بررسی کرده است، باز هم مجبور است به خانه بازگردد و مجدداً امتحانشان کند، حتی اگر این کار به منزله بازگشت از ایستگاه اتوبوس باشد. جولی احساس می‌کرد که اگر به خانه باز نگردد، اتفاق وحشتناکی خواهد افتاد، ولی نمی‌توانست بگوید که این اتفاق وحشتناک چه چیز می‌تواند باشد. جولیا در طی جلسات هیپنوتراپی آموخت که چگونه از نظر فیزیکی و فکری آرامش پیدا کند. به علاوه او ریشه اعمال اجباری خود را بازجست. این جلسات مشخص کرده بود که روابط سابق جولیا با دو دوست قبلیش به دلیل عدم وفاداری آنها با شکست مواجه شده بود. هر دو دوست سابق جولیا کار زیاد را بهانه کرده بودند، در حالی که در واقع با زنهای دیگری رابطه داشتند. بنابراین وقتی که مارک حرف مشابهی را زد، زنگ خطر در ذهن جولیا به صدا درآمد. اگرچه از نظر منطقی جولیا می دانست که مارک راست می گوید، ولی از نظر احساسی تصور کابوس جدایی او را به شدت دلواپس و آشفته می کرد. اعمال اجباری او در بررسی چندین باری قفل‌ها و درها مکانیزم خودکاری بود که به صورت ناخودآگاه به کار گرفته می شد تا فاجعه جدایی از مارک را از ذهنش دور کند. در جلسات هیپنوتراپی جولیا روابط سابقش را مورد مطالعه قرار داده و آنها را با روابط کنونیش با مارک مقایسه کرده.